امام حسینی مزاری، مدیر مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدم که این همایش و نقش جمهوری اسلامی ایران را در شرایط حاضر برای صلح افغانستان چگونه ارزیابی می‌کند؟
طبیعی است که کنفرانس باید مهم باشد با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ابهاماتی که در فضا وجود داره و زوایای تاریکی که به نظر میرسد. طبعا نیاز بود که به تبیین و تفسیر اوضاع پرداخته شود و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های برای رفع مشکلات و معضلات کنونی افغانستان صورت بگیرد. طبیعی است که برگزاری چنین کنفرانسی زمینه را فراهم می‌کند برای حضور تعداد زیادی از اندیشمندان و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی افغانستان تا هر کدام نظرات خود را بازگو بکنند، طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارند و همچنان ارائه راهکارهایی در این وبینار صورت بگیرد. از این جهت طبیعی است که برگزاری این وبینار توسط مجمع جهانی بیداری اسلامی کاملا به موقع و مثبت و اثرگذار خواهد بود. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه اخیر افغانستان ثابت کرده که اگر در میادین مختلف ورود بکند میتواند به نفع مردم افغانستان نقش اصولی و اثرگذار بازی بکند. در طول 14 سال جهاد در کنار مجاهدین افغانستان و مردم ما بودند، بعد از او در زمان حکومت مجاهدین و همچنان ایام مقاومت و در 2 دهه اخیر هم کاملا نقش جمهوری اسلامی مشخص و محرز بوده. اگرچه آمریکایی‌ها سعی کردند به ویژه در 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران از صحنه دور نگه دارند و برای ایفای نقش اثرگذارش ایجاد مانع بکنند، اما با توجه به پیشینه نیک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مردم افغانستان و همچنین جایگاه این کشور در بین مردم و نیز به خاطر موقعیت و اعتبار منطقه‌ای و جهانی که داره، طبیعی است که در شرایط موجود نیز میتونه نقش مثبت و اثرگذار بازی بکنه. به اعتقاد من اگر تا هنوز تحولات افغانستان و سمت مثبت پیش نرفته و یا صلح و ثبات برقرار نشده، به دلیل این بوده که کشورهای اثرگذاری از صحنه افغانستان دور نگه داشته شده و کشورهای آمده پیشگام شده مثل ترکیه یا قطر یا خود آمریکا که اینا به هیچ وجه از موقعیت و تاثیرگذاری مثبت نه تنها برخوردار نیستند بلکه نقش منفی در اوضاع افغانستان داشتند. بنابراین طبیعی است که جمهوری اسلامی میتونه در راستای برقراری صلح و ثبات در افغانستان نقش ایفا بکنه و با توجه به نفوذی که نسبت به جریان‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان داره میتواند به راحتی گفتگوها را میانجیگری و مدیریت بکنه، چنانچه اخیراً اولین گفتگوی بین الافغانستانی در تهران آغاز شد و قطعا اگر این گفتگو با جدیت و قاطعیت بیشتر ادامه پیدا بکنه حتما به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نانو تکنولوژی. دانش نانو اولین بار با سخنرانی ریچارد فاینمن، فیزیکدان آمریکایی، در سال 1338 طرح‌ریزی شد. سال 1353 نانو تکنولوژی در ژاپن برای حیطه‌ای از فناوری ابداع شد که با ذرات بسیار ریز سر و کار داشت. نخستین پروژه دکترا در دانش نانو نیز در سال 1370 در زمینه ماشین‌آلات مولکولی در آمریکا به نگارش درآمد. در فاصله 10 سال از این تاریخ برای اولین بار در 14 و 15 اسفند 1380 در تهران اولین همایش ملی فناوری نانو برگزار شد که آغاز رسمی توجه کشور به این حیطه بود. سال 1382 ستاد ویژه فناوری نانو تشکیل شد و برای اولین بار در کشور دانش نانو تکنولوژی به وجود آمد. از آن زمان تا سال 1396 ایران رتبه 4 جهانی از نظر تعداد پژوهش‌های انجام شده در عرصه نانو و رتبه اول جهان اسلام را به دست آورده که برای اولین بار بالاترین رتبه علمی کشور در طی دوره‌های مختلف است.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. رئیس جمهوری افغانستان جنگ طالبان را نامشروع خواند و گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، اشرف غنی روز گذشته در دیدار با برخی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد جنگ طالبان مشروعیت دینی و ملی ندارد. رئیس جمهور افغانستان از مقاومت نیروهای دولتی در قبال حملات طالبان قدردانی کرد و گفت در آینده مناطقی را که طالبان تصرف کرده از آنها پس خواهیم گرفت. پیش از این هم شورای سراسری علمای افغانستان جنگ جاری در این کشور را نامشروع و مسلمان کشی خوانده و خواستار توقف این جنگ شد. این اظهارات اشرف غنی در حالی مطرح می شود که از زمان خروج نظامیان خارجی از افغانستان طالبان حملات خود را علیه نیروهای افغان افزایش دادند. وزارت امور مهاجران افغانستان اعلام کرد در نتیجه جنگ‌های 4 ماه اخیر در این کشور 36,000 خانواده ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز در بیانیه وزارت امور مهاجران افغانستان آمده است در صورت تداوم جنگ ممکن است شمار آوارگان افزایش یابد. عبدالباسط انصاری مشاور وزارت امور مهاجران افغانستان گفت شمار زیادی از خانواده‌های افغان که در جنگ ناگزیر به ترک خانه‌هایشان از ولایت‌های قندهار، لغمان و قندوز شده اند می‌گویند دولت هیچ گونه کمک انسان دوستانه به آنها نکرده است. پس از تصرف ولسوالی‌های مختلف افغانستان و دست گروه طالبان ده‌ها هزار خانواده افغان آواره شدند. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مواضع طالبان در قندهار افغانستان را بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد پهپادهای این کشور دو مکان استقرار اعضای طالبان را در ولایت قندهار هدف حمله قرار دادند. جان اف کربی روز گذشته در نشست خبری گفت این حملات در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در قبال حملات طالبان انجام گرفته است. سخنگوی پنتاگون به مکان دقیق این حملات و شمار کشته و یا زخمی های آن اشاره ای نکرده است. حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت قندهار در حالی انجام شده است که چندی پیش ولسوالی اسپین بولدک این ولایت به دست طالبان سقوط کرد. با سقوط این ولسوالی، منطقه مرزی اسپین بولدک و گذرگاه مرزی با پاکستان نیز به دست طالبان افتاد. پیشتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته بود ارتش پاکستان به افغانستان هشدار داده است که هر گونه تلاش نظامی برای تصرف مجدد بندر اسپین بولدک در قندهار با واکنش قوای هوایی آن کشور مواجه خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که تعداد شهروندان افغانستانی متقاضی دریافت روادید اضطراری اقامت در آمریکا را 8000 نفر دیگر افزایش می‌دهد. نشریه آمریکایی هیل گزارش کرد این مصوبه با 407 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف تصویب و قصر سفید از این مصوبه حمایت کرد. این طرح که همزمان با پایان 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان به تصویب رسیده است، برای تایید نهایی باید در مجلس سنای آمریکا تصویب شود. در صورت تصویب نهایی، این طرح شامل خانواده‌های افرادی می‌شود که هنگام همکاری با نظامیان آمریکایی در افغانستان جان باختند. این طرح در حالی تصویب شد که روسیه از همکاری آمریکا با داعش در افغانستان خبر داد. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشف و ضبط یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب قصد داشتند این محموله را جهت اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی از مرزهای شمال غرب به داخل کشور وارد کنند که با اشرافیت و رصد کامل اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا ناکام ماندند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمادگی قاطعانه این نیرو برای دفاع از آرمان‌ها و منافع انقلاب اسلامی خبر داد. با گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با بیان اینکه نیروی دریایی با تکیه بر توان بومی در همه عرصه‌ها آماده حراست از ایران اسلامی است گفت تحمیل اراده ملت ایران بر اراده تحکیم‌آمیز قدرت‌های سیاسی، نظامی و اقتدار کامل در این عرصه و ایجاد امنیت پایدار با محوریت بسیج دریایی مردم پایه که نتیجه آن امروز شده حفظ استقلال کامل خلیج فارس و دریای عمان علی‌رغم حضور کشورهای بیگانه با جهاد همین رزمندگان غیور به دست آمده است. دریادار تنگسیری با اشاره به ظرفیت بالای بسیج دریایی مردم پای افزود امروز امنیت جزایر و مرزهای دریایی جنوب و شمال ایران مردمی شده که از راهبردهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد رزمندگان نیروی دریایی سپاه برای دفاع از منافع انقلاب اسلامی در آبهای دوردست و فراسرزمینی به طور کامل آماده انجام وظیفه هستند. حزب الله لبنان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه را تجاوز آشکار به خاک این کشور و خاک لبنان دانست. با گزارش المنار، حزب الله لبنان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر حاکمیت لبنان را نقض کرده و از طریق حریم هوایی این کشور سوریه را بمباران کردند. حزب الله لبنان در این بیانیه ضمن انتقاد از شورای امنیت افزود اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حفظ حاکمیت و استقلال کشورها صورت می‌گیرد. جنگنده های اسرائیلی بامداد پنجشنبه منطقه القصیر در حومه غربی ولایت حمص سوریه را هدف قرار دادند. منابع رسانه اعلام کردند ارتش این کشور موفق شده چندین موشک اسرائیل را بر فراز آسمان حمص و قبل از اصابت به اهداف مورد نظر منهدم کند. در پی این حملات وزارت خارجه روسیه از شورای امنیت خواست که تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم و برای جلوگیری از آن اقدام کند. مرکز آشتی روسیه در سوریه اعلام کرد سامانه پدافند هوایی سوریه تمامی موشک‌های شلیک شده از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را رهگیری و منهدم کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وادیم کولت، معاون مرکز آشتی روسیه در سوریه گفت دو فروند جنگنده F-16 اسرائیل بامداد 22 جولای اقدام به شلیک 4 فروند موشک هدایت شونده به مناطقی در ولایت حمص سوریه کردند که توسط موشک‌های پدافندی نیروهای مسلح سوریه رهگیری و منهدم شدند. بر اساس این گزارش، عکس‌ها و تصاویر ویدیویی این عملیات رهگیری در رسانه‌های اجتماعی نیز با اشتراک گذاشته شده است. منابع رسانه‌ای از تسلط نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطقی در جیزان خبر دادند. با گزارش المسیره، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با انجام یک عملیات موفق شدند چندین موضع نظامی متعلق به مزدوران سعودی را در جیزان و کنترل خود درآورند. بر اساس این گزارش، در پی این عملیات شماری از مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی کشته و زخمی شده و شماری نیز به اسارت نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن درآمدند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در روزهای گذشته نیز کنترل بخش وسیعی از یک منطقه راهبردی در ولایت البیضا در جنوب غربی این کشور را به دست گرفتند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. با پایان دومین بخش خبری امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. مرغ در باغم نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدر کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامی تان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده بالاتر از این که به اتفاق جیرخور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته های خود جهان دیگر از معرفت را بروی من بکشاین. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌های من بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می‌کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق می‌شنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورم.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیریست از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
حساب امروز را نوشتی؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره، خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه، کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتن خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش رو داشتید، میدارم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وجه نقد کنار گذاشته تا به شما بدهم.
نه
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاش‌های هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. لطفاً در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز رادیو دری و مخصوصا برنامه اینجا ایران است. دوستان عزیز، در برنامه این هفته با یکی دیگه از شهرهای استان ایلام یعنی در شهر آشنا میشیم. با ما همراه باشید. یکی از شهرهای غرب ایران دوستداران خاص خودش را دارد. شهرهایی با طبیعت خاص، شهرهایی با آثار تاریخی، شهرهایی با صنایع دستی و خیلی ویژگی‌های دیگه که ممکنه برای هر کس ده اولویت گردشگری باشه. در شهر از اون شهرهایی است که برای علاقمندان تاریخ ایران جذابیت زیادی دارد. این شهر تاریخی در غرب شهرستان ایلام با کلکسیونی از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی از جمله خرابه‌های شهر تاریخی سیمره معروف به ماداکتو و پل گاومیشان در دامنه کوه‌های باشکوه کبیرکوه می‌درخشد. در ارتفاعات کبیرکوه در یک دره سرسبز و زیبا منطقه دیدنی کلم قرار گرفته. وجود باغ‌های انبوه و رودهای خروشان این منطقه روستایی را با یکی از تفرجگاه‌های دلپذیر مسافران تبدیل کرده. رودخانه این منطقه از ارتفاعات کبیرکوه سرچشمه می‌گیرد و در مسیر خودش بعد از مناظر سبز و دلربا بر رود سیمرا می‌ریزد. بقایای از یک قلعه و یک آتشکده از دوره ساسانی و بقاع متبرکه جابر ابن عبدالله انصاری و سید تاج الدین موجب شده که این مکان علاوه بر طبیعت سبز و زیبا از جایگاه زیارتی و تاریخی هم برخوردار باشه. در قسمت جنوب غربی و غرب دره شهر یکی از بزرگترین محوطه‌های تاریخی غرب ایران قرار دارد. مکانی که طبیعت زیباش همراه با آثار تاریخیش که قدمت بسیار زیادی دارند در کنار هم قرار گرفتند و زیبایی‌های منطقه را چندین برابر کردند. بله، درست است. شهر تاریخی سیمره معروف به ماداکتو بر اساس اعتقاد برخی از تاریخدان‌ها به زمانی برمی‌گرده که ایلامی‌ها در عهد باستان فرمانروای کوه‌های لرستان بودند. ایلامیان سرزمین‌های وسیع را تصرف کردند و دومین پایتختشان را در این مکان بنا کردند و آن را ماداکتو نامیدند. زمان هخامنشیان خبری از شهر نبود، ولی دوباره در زمان ساسانیان به اوج خودش رسید.
شهرستان 65 هزار نفری دره شهر واقع در 135 کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام یکی از مناطق تاریخی و باستانی استان ایلام محسوب می شود. اثر تاریخی شهر سیمره که بزرگترین محوطه تاریخی در سطح استان ایلام است، با 200 هکتار وسعت در ضلع غربی و جنوب غربی شهر دره شهر قرار دارد و جزو اولین آثار ثبت شده در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور است. مطالعات و کاوش‌های انجام گرفته این شهر تاریخی مربوط به قرون اولیه اسلامی است که بر اثر وقوع زلزله‌ای در سال 334 هجری قمری تخریب و خالی از سکنه شد. شهر مربوط به اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی است و مرکز ایالت مهرجان قزق یا مهرجان کدک بوده است. خانه اربابی، بنای مسجد، اماکن حاشیه‌ای سیلبند و اماکن مسکونی حاشیه‌نشین شهرها مکان‌های کاوش شده در نه فصل در این محوطه تاریخی است.
در حال حاضر در خرابه‌های شهر تاریخی سیمره آثاری از سبک شهرسازی ساسانیان به چشم می‌خورم. این مجموعه برج‌های نگهبانی، خیابان، سیستم آبکشی و دفع فاضلاب داشته. وقتی لابلای سنگ‌ها و بقایای نیمه و ناقصش قدم می‌زنید، می‌تونید دقت و ظرافت خاص معماری و هندسی را در آن کشف کنید. تصور کنید زمانی شهری زیبا کنار رود پرخروش سیمره وجود داشت. علاوه بر تمام این زیبایی ها، رود سیمره به پل جذاب و دیدنی به نام پل گاومیشان مزین شده که یکی از بزرگترین، قدیمی ترین و مشهورترین پل های تاریخی غربی ایران است. در حال حاضر تمام رود سیمره از بستر بین دو پایه پل عبور میکنه که تاق آن شکسته، ولی بقیه چشمه های پل سالم ماندن. دوستان عزیز، در سفر به در شهر ایلام باید از تنگه مشهور بهرام چوبین هم دیدن کرد. این تنگه میان باریکه عظیم و صخره‌ای که از ارتفاعات کبیرکوه منشعب شده قرار گرفته. این مجموعه با آثار باقی مانده از دیوار و دژهای نظامی که به آن قلعه چوبین هم میگن پر از نمادهای نظامی است. این تنگه را شکارگاه بهرام چوبین هم میگن، چون داخل تنگه و پشت آن محیط‌های بکری برای حضور حیوانات و پرندگان وجود دارد و بهرام در این دره شکار می‌کرد.
در اکثر اشکفت‌ها و دره‌های دامنه شرقی کبیرکوه سرابی جاری است که در اطراف آن آثار بنایی باستانی و یا جاده‌ای تاریخی دیده می شود و بیشتر این سراب ها نیز به سیمره می ریزند. هنگامی که بهرام چوبین بر سپاه گران خاقان ترک غلبه کرد، ترس از محبوبیت او هرمز چهارم را فرا گرفت و برای کاستن غرور بهرام او را به نبردی نابرابر با بیزانس در ارمنستان فرستاد. بهرام از بیزانس شکست خورد و هرمز برای تحقیر وی دوک و لباس زنانه‌ای برایش فرستاد. بهرام سر به شورش برداشت و همزمان با وی خسرو پرویز نیز بر پدر شورید و جانشین هرمز چهارم شد. اما بهرام خود را از نژاد اشکانیان می‌دانست و از خسرو پرویز نیز اطاعت نکرد. می‌گویند این تنگه پایگاه نظامی و محل استقرار بهرام بوده است. آثاری از بناهایی که به قلعه و برج دیدبانی شباهت دارند در ورودی تنگه و بالادست آن دیده می شود. آب تندی که از بالای تنگه رو به پایین جاری است، صخره را شسته و حوضچه‌های بسیاری تشکیل داده و راه صعود را سخت‌تر کرده است. برای بالا رفتن از تنگه و رسیدن به برج و بارویی که در ورودی بالای آن است، باید پای بر جای پای سربازان بهرام نهاد. آثاری از قلعه سنگی در دروازه جنوبی دره برجاست که حتما نقش دیدبانی و کنترل رفت و آمد را بر عهده داشته است. مصالح به کار رفته از سنگ و گچ است، اما مهمتر از همه بینش قوی نظامی در انتخاب این مکان برای استقرار سپاهیان سرکش بهرام بوده. بیگمان تصرف این دژ طبیعی با توجه به قرار گرفتن در قعر دره عمیق و با در نظر گرفتن توانایی نظامی آن زمان برای خسرو پرویز کار آسانی نبوده است. تنگه بهرام چوبین در 12 کیلومتری در شهر و در ضلع غربی جاده پل دختر به در شهر قرار دارد. علاوه بر زیبایی های وصف ناپذیر طبیعی، نشانه هایی از سخت کوشی بهرام و سپاهیانش برجاست که در نوع خود کم پذیر. آبی که از بلندای صخره های کبیرکوه چون ریسمانی نقره‌ای جاری است به حوضچه‌های پلکانی می‌ریزند تا برای خوردن و دیگر مصارف ذخیره شود.
در شهر از شهرهایی است که آبشارهای زیادی دارم، مثل آبشار ماربره که در 20 کیلومتری جاده در شهر به سمت پل دختر است. این آبشار زیبا میان چندین درخت بلند محصور شده و در تمام طول سال مخصوصا بهار آب فراوان و گوارایی داره که دیدنش را به مسافران صاحب ذوق توصیه میکنیم. دوستان عزیز، به طور کلی اقتصاد در شهر بر پایه کشاورزی، باغداری و دامداری استوار است. دامداری در این شهرستان رونق داره و محصولات و فرآورده‌های دامی آن به شهرستان‌های دیگر صادر میشه. در شهر نمیشه در یکی دو روز دید و برای دیدن طبیعت زیباش باید به اندازه کافی وقت گذاشت. با رفتن به در شهر حتما تصاویر زیبا و ماندگاری در ذهنتان ثبت خواهد شد.
اشتم نفسم هاد ایلام ایلام سلام شار خوشنام اشتم نفسم هاد ایلام ایلام سلام شار خوشنام ده عهد وریم تو امرو
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اینجا ایران است رسیدیم. در برنامه این هفته شما را با مناطق دیدنی در شهر در استان ایلام آشنا کردیم. امیدواریم که از برنامه این هفته ایمون لذت برده باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام حضرت دوست پروردگار محبت و عشق، سلام و لبخند تقدیم شما دوستان همراهان ناب و بی نظیر. امیدوارستم حالتان بهتر از همیشه باشه. نیمروز جمعه تان و خیر و برکت. با یک دنیا ارادت و با سبد سبد گل تواضع و محبت، با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خدایا خودت را با من بشناسان، چون اگر خودت را با من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا پیامبرت را با من بشناسان، چون اگر پیامبرت را نشناسم حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا حجت خودت را با من بشناسان، چون اگر حجت تو را نشناسم از دینم جدا شده و گمراه می شوم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، مانند برترین درودی که پیش از او بر یکی از بندگانت فرستادی و پس از او بر یکی از آفریده هایت می فرستی و ما را در دنیا و آخرت خیر و خوبی عطا کن و شفاعت این خاندان را بر ما بپذیر. خدایا ما را و رحمتت از شکنجه آتش حفظ کن. با اطلاعاتم میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.44 است. حقیقت انتظار آن است که انسان منتظر و چشم برا خود و محیط اطرافش را برای آمدن منتظر و منجی موعود آماده کند. منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و کسی گفته می شود که خود را برای آمدن چنین بزرگ مردی آماده کند. امروز درباره وظایف منتظران صحبت می کنیم. انتظار سبب استقامت و پایداری مسلمانان در برابر فشارها و سختی ها می شود و از یأس و ناامیدی جلوگیری میکند. طبیعی است که باید خود را در گروه بندگان صالح قرار دهد، دین خود را در زندگی خود جاری سازد و دیگران و محیط را برای آمدنش مهیا کند. از این رو انتظار فرج بنا بر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضل اعمال است و هر کس که تلاش درونی او برای عبادت و عبودیت و کوشش بیرونی او برای زمینه سازی و جهت‌دهی مردم و محیط بیشتر باشد، موفق‌تر است. باید توجه داشت انتظار حقیقتی است که از رفتار و کردار فهمیده می‌شود. بنابراین نمی‌توان هر کس را که مدعی دوستی و ولایت امام زمان است در شمار دوستان و منتظران حضرتش قلم داد کرد. منتظر واقعی امام زمان باید رفتارش بگونه‌ای باشد که هر لحظه منتظر ظهور امام و آماده خدمت در راستای اهداف مقدس او باشد. کسی که بخواهد این گونه باشد، وظایفی بر عهده اوست که باید سعی در انجام آنها داشته باشد. یکی از مهمترین وظایف منتظران معرفت و شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. در روایات ما تأکید شده که انسان باید امام زمان خود را بشناسد، چون پیمودن مسیر درست و صراط مستقیم الهی جز با معرفت او ممکن نخواهد بود. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد و مرگ جاهلیت مرده است. دومین وظیفه فرد منتظر این است که باید از رهبر و مقتدای خود الگو گرفته و منش و رفتار خود را شبیه او قرار دهد تا بتواند او را همراهی کند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود خوشا به حال آنان که قائم خاندان مرا درک کنند، در حالی که پیش از دوران قیام با او و امامان پیش از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان اعلام بیزاری کرده باشد. آنان دوستان، همراهان من و گرامی ترین امت نزد من هستند. از مهمترین رفتارهایی که باید از بزرگان دین الگو گرفت ورع و حسن خلق است. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم باشد باید منتظر باشد و در حال انتظار و پرهیزگاری و اخلاق نیکو رفتار کند. قرار بندگی را از رادیو داری میشنوین. در ادامه برنامه حجت الاسلام عالی درباره موضوع برنامه صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مصادیق وفای بعد اینی که انسان نسبت به نائبان امام زمان، اون کسانی که جانشین حضرت در زمان غیبت هستن، نسبت به اونها به هر حال التزام داشته باشه، اعتقاد بهشون داشته باشه، همگامی و همراهی و تبعیت داشته باشه. فقهای عادل که به عنوان مرجع یا به خصوص به عنوان فقیهی که ولایت داره، ولی فقیه هست، اینا با من نائبان امام هستن. بنابراین این خیلی بد هست که بعضی ادعای ولایی بودن رو بکنن ولی تکلیفشون با مسئله مرجعیت، تقلید تو مسائل و احکام دینشون، تو مسائل اجتماعیشون، بحث ولایت فقیه، تکلیفشون با این روشن نباشه. طبیعتاً رابطهشون با امامشون سست میشه، طبیعتاً ضربه به دینشون بخوره، محروم میمونه. یه واقعیت است. در همون زمان حضور خودشون این واسطه بودن برقرار بوده، در همون زمان حضور، یعنی زمان، فرض کنید امام صادق علیه السلام، زمان امام جواد علیه السلام، زمان امام عسکری علیه السلام، نماینده هایی میفرستادن به عنوان جانشینان خودشون در جاهایی که دور بودن و مردم دسترسی به اهل بیت نداشتن، از طریق اونها ارتباط برقرار بکنن. مثلا فردی است به نام علی ابن مسیب، اینو مرحوم محدث قمی در سفینت البهار نقل میکنه، خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا من شقتی الیک بعیده، راهم از شما دوره، ولستو اصل و الیک فی کل وقتن، هر موقع بخوام خدمت شما نمیتونم برسم. فمن من آخذم معالم دینی، از کی بگیرم احکام دین و مسائل دینم رو، از کی بگیرم؟ امام رضا علیه السلام فرمود که از زکریا ابن آدم بگیر در قم، معلوم که این شخص مال قم بوده. حضرت فرمود از زکریا ابن آدم قمی بگیر که المأمون علی الدین و الدنیا، مورد اطمینان هم تو مسائل دینی هم دنیایی، به هر حال کسی که در امان هستی ازش، خیالت راحت میشه. زکریا ابن آدم عالم برجسته‌ای که الان قبر ایشون نزدیک حرم هست، معصوم صلی الله علیه و آله و اونجا دفنه، از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام، عالم، فقیه، با تقوا، برجسته، یه همچین آدمی به عنوان جانشین و نماینده امام رضا علیه السلام در قم بود. مقصود این که در زمان حیات خود معصومین هم حضرات معصومین نماینده های میفرستن جاهای دیگه و در واقع به یک معنا بحث مرجعیت از همون موقع جا افتاد. از همون موقع اهل بیت علمایی که خودشون تربیت کرده بودن میفرستادن به عنوان مرجع مردم. از همون موقع این بحث شبکه نمایندگی و جانشینی رو به گونه‌ای جا انداخته بودن. امام صادق علیه السلام یکی از شاگرداش فرمود که ابان ابن تقلب فرمود اجلس در اون شهرت، بیشین در مسجد شهرت و افت الناس، فتوا بده. خب فتوا بده معناش همون مرجعیته تو مسائل دینی، اون چیزی که از امامت یاد گرفتی. فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، من دوست دارم مثل تو تو شیعانم باشن. خب این یه چیزی که تو اون زمان رو افتاد. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام طبیعتا همون خط ادامه داره. در نظام امامت و ولایت رابطه مردم با رهبر الهی هیچ موقع قطع نمیشه، حالا یا مستقیم یا بیواسطه یا باواسطه. رابطه زمین و آسمان هیچ موقع قطع نمیشه و این واقعا نقطه قوت مکتب اهل بیت هستش که رها شده نیستن. به واسطه اون رهبری که منصوب از طرف خداست، مردم با او ارتباط دارن یا بیواسطه یا باواسطه، و از این جهت خیلی ارزشمنده. حالا در زمان غیبت حضرت ولیعصر علیه السلام، این زمانی که ما درش هستیم، طبیعتاً خب امام زمان نائب خاص نداره که یه شخصی با اسم و رسم خاصی او معرفی بشه با من نائب. نائبان عام یعنی حضرت در واقع اهل بیت و امام زمان ضابطه هایی دادن، شرایطی رو دادن که این شرایط تو هر کی باشه به عنوان نائب حضرت و جانشین حضرت در زمان غیبت محسوب میشه. به صورت کلی یه روایتی از امام عسکری علیه السلام، روایت معروفی هست، تو وسائل شیعه نقل شده، تو کتاب های دیگه هست، تو احتجاج طبرسی نقل شده. امام عسکری علیه السلام فرمود که فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. فرمود که کسانی که این شرایط داشته باشن، اولا فقیه باشن، دین شناس باشن، به هر حال به صورت سطحی چهار تا مطلب به گوششون نخورده باشه، عمیقا دین و جوانب دین رو بشناسن، یک. دوم اینکه صائنا لنفسه، کسی باشه که هوای نفس نداشته باشه، کسی باشه که به هر حال بتونه مهار نفس خودش رو نگه داشته باشه، مخالف هوای نفسش باشه، برای قوم و قبیله و زن و بچه خودش امتیازات قائل نشه، تقوای دینی و عدالت رو داشته باشه، و همچنین حافظن لدینه، حافظ دینش باشه، شجاعت داشته باشه، غیرت دینی داشته باشه، و همچنین آگاهی زمان داشته باشه که بتونه از دین حفاظت بکنه. هم آگاهی داشته باشه تو زمان خودش، هم شجاعت و غیرت دینی داشته باشه که حفاظت بکنه. مطیعا لامر مولا، و تسلیم خداوند متعال باشه. کسی که این شرایط رو داشته باشه، وللعوام ان یقلدوا، مردم از این تقلید بکنن، تبعیت بکنن، این موقع جانشین ما هست.